بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. أيام شهادة حضرت مولى الموحدين أمير المؤمنين سلام الله علیه را به حضرت ولی عصر ارواحنا فدا و به همه ما سوی الله تسلیت میگویم. بدین مناسبت در بحثی که داریم و موضوعمون کلمات و نکات قرآنی است، پرانتزی باز میکنیم و در دو جلسه آینده انشاءالله روی وصیت نامه آن حضرت که در نهج البلاغه آورده شده و در تنظیم صوفی صالح تحت شماره 47 نامه ها قرار داره مروری میکنیم، به این امید که بتونیم انشاءالله از اون توشه ای برای خودمون در مسیر زندگی به دست بیاریم. درخواست حقیر از همه دوستان مخاطب این است که این وصیت نامه را چنانچه حفظ نیستند از بر کنند و اتفاقا نظم زیبای آن از بر کردنش را آسان میکنند. خب میپردازیم به بحث خودمون و خاطر عزیزان هست که بحث در جلسه قبل به این سوال منتهی شد که ما هرگاه در علم اصول معتقد شدیم که محتوای حدیث واحد عادی چنانچه موضوع حکم شرعی باشد به خودی خود لازم القبول نیست. اگر این عقیده را در علم اصول به دست آوردیم، در این صورت روایاتی که آیاتی از قرآن مجید را بر حضرت مهدی علیه السلام یا به امور دیگری که به نحوی موضوع حکم شرعی هستن تطبیق میدن چه فایده‌ای برای ما دارند و چه استفاده‌ای از اونها میتوانیم داشته باشیم؟ این سوال بود. حالا باید پاسخ بدیم به سوال، اما قبل از پاسخ یک مقدمه‌ای لازم هست. مقدمه این است که انسان‌های عادی، منظور از انسان‌های عادی ما سوای انبیا و اوصیایشون علیهم السلام هست. انسان‌های عادی باورها و عقاید خودشون را از دو راه میتونن به دست بیاره. یکی از راه تعلم و تعقل و دلیل و برهان و تجربه و بکارگیری ابزار تعلم و تفکر که مخ و مغز و جهازات مربوطه است، این یک راه برای کسب باور و عقیده در انسانهای عادی. راه دیگر قلب و دل که نوعی اتصال کانون وجود انسان به مطالب هست و وقتی انسان از این راه چیزی را باور کرد و عقیده‌ای را به دست آورد، اون را در حق وجود خودش می‌یابه و اون را که از راه عقل و استدلال به دست نیاورده بلکه از راه دل و قلب و حق جان به دست آورده با هیچ عقل و استدلالی هم از دست نمیده. وقلا و مستدلین در برابرش صف بکشن نمیتونن اون را متزلزل کنن. البته ممکنه چنین کسی نتواند و معمولا هم نمیتونه یافته خودش را و باور خودش را به دیگران منتقل کنه یا حتی برای اونها تبیین کنه. باورها و عقایدی که انسان از این طریق به دست می آورد بسیار جذاب، دلنشین، شیرین و لذت بخشه در مقایسه با باورهایی که از راه استدلال و تعقل و تفکر و تجربه و ابزارهایی از این قبیل به دست می آورد که معمولا اونها خشک و بیروح هستند و این نوع باورهایی که از راه دل و قلب به دست می آن عمیق‌تر و ماندگارتر هم هستند. نمونه های فراوانی هم داشته است در طول تاریخ و الان هم انسان می تواند در اطراف ببیند. رزمندگان صدر اسلام در جبهه های جنگ، در رکاب پیامبر اکرم، در رأس همه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، بعدا در کربلا و اصحاب و یاران حضرت سید و شهدا، اخیرا هم در جنگ تحمیلی و دوران انقلاب و مدافعین حرم و غیر و غیر، و اینها نمونه های فراوانی هستند برای این نوع باور و اعتقادی که از راه دل و جان برای انسان ها حاصل میشه و چندان عقل و استدلال و برهان در این نوع باورها دخالتی ندارند. ظاهرا به همین دلیل هست، یعنی نفوذ، تأثیر عمیق، ماندگاری و آگاهانه تر بودن باورهایی که از این راه، راه قلب و دل به دست میاد برای انسان، به همین دلیل است که قرآن مجید و اولیای دین به این طریق، یعنی راه قلب و دل برای ایجاد باورهای دینی در مردم، بیشتر اهمیت میدن. چنان که اخلا هم در تفاهم های خودشون با یکدیگر و با عامه مردم بیشتر از همین مسیر و از این طریق برای اثرگذاری بر یکدیگر و ایجاد باور در دیگران استفاده میکنن. استاد گرانقدر ما حضرت آیت الله مصباح یزدی دام ظلو در جایی میفرمان علت این که استدلالات دینی حتی قرآنی نوعاً و غالباً خطابی هستند این است که استدلالات عقلا در روابطی که با هم دارن از این قبیله و دین هم در خطابات خودش همین روش عقلا را به کار برده و اضافه میکنند شما اگر در خطابات عقلا دقت کنید برهان به معنای منطقیش نادره و غالبا از اسلوب خطابه و جدل استفاده شده و همین خطابیات و جدلیات را عقلا حجت میدونن و به اون در مقابل یکدیگر احتجاج میکنن و گفتمان ادیان و شرایع هم همینطور بوده و همینطور هست. این فرمایش استاد بود. حقیر که این مطلب رو دارم به عرض شما میرسونم به نمونه جالبی از این شیوه تحصیل باور و عقیده برخورد کردم که اون را برای شما عزیزان نقل میکنم و برای خودم خیلی جالب بود. اون این است که نخستین مسئله رساله های عملیه این است که مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشه و حتما ملاحظه فرمودید که برخی از صاحبان رساله اضافه فرمودن که مکلف باید این یقین را از راه دلیل و برهان به دست بیاورد. خب تصدیق می فرمایید که اگر به ظاهر این عبارات بخوایم اخذ کنیم و مکلفین و مقلدین بخوان به ظاهر این عبارات عمل کنند، واقعا میشه گفت تکلیف شاق و لایطاق خواهد بود که مردم عادی و کوچه بازار و شهر و روستا بخوان عقاید دینی خودشون را از راه دلیل و برهان کسب کنند و به دست بیارن. اما امام خمینی قدس سره شریف به طرز ظاهرا بدیعی به این مسئله پرداختم و در پاسخ به اولین سؤالی که در جلد اول استفتاءات ایشان، نه رساله عملیه، استفتاءات در جلد اول پاسخ به اولین سؤال، اونجا درج شده این سؤال و جواب، پاسخ جالبی دادن. سؤال اینه: آیا واجب است که اعتقاد انسان به اصول دین از روی تحقیق باشد، یا اینکه تقلید از اهل فن کفایت میکند؟ مراد سؤال کننده از اهل فن مجتهدین رو مراجع تقلید دیگه روشن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه جواب فرمودن که در اصول اعتقادیه میزان علم و یقین است و اگر از قول دیگری حاصل شود کفایت میکند. جدا در خور دقت پاسخ حضرت امام و بسیار راهگشاست و حلال مشکل. این که آیت الله مصباح چنان که نقل شد میفرمان در استدلالات دینی برهان به معنی منطقیش لازم نیست، میتوند شامل همین پاسخ حضرت امام قدس سره شریف هم که نقل کردیم باشد، که همینطوری که ملاحظه فرمودید امام صریحا میفرمان تقلید را اگر موجب یقین شود میتونیم کافی بدانیم برای اعتقاد به اصول دین، و چیز بسیار مهمی است، نظر بسیار مهمی است. نمونه های قرآنی این مطلب، یعنی این که از اسلوب برهان و استدلال عقلی استفاده نشده بلکه از خطابیات استفاده شده، بسیار فراوان. شما اگر همین آیات اول سوره مبارکه البقره را مورد توجه قرار بدید ملاحظه میکنید که پشت سر هم همین گونه هست، یعنی بیانات و خطابات خطابی هست و نه برهانی و استدلالی. ببینید اینجوری شروع شده سوره مبارکه البقره: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب و لا ریب فیه. خب ذالک الکتاب لا ریب فیه، این قرآن عظیم درش تردیدی و شک و ریبی وجود ندارد، شک و ریبی وجود ندارد. این سوال را ایجاد میکند در ذهن مخاطب که به چه دلیل لا ریب فیه، برهانش چیه، دلیلش چیه؟ قرآن میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه. خب سوال به چه دلیل لا ریب فیه؟ اما قرآن دلیلی اقامه نفرموده، فرموده لا ریب فیه و عبور کرده رد شده. بعد میفرماید که هدن للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب که ریبی درش نیست، جای شکی در اصالتش و حقانیتش و حق بودنش نیست، هدایت است برای متقین. خب اینجا دوباره جای این سوال هست که به چه دلیل کسی که ذاتاً متقی است، طاغی و سرکش نیست، قرآن هادی او هست؟ دلیلش چیه؟ قرآن اقامه برهان نکرده، اقامه دلیل نفرموده برای این فرمایش خودش که هدن للمتقین هست قرآن مجید. و همینطور دقت بفرمایید، برید تا آخر قرآن، میرسید به سوره توحید. سوره توحیدی که گفته میشه که شناسنامه خداوند متعال. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد. قل هو الله احد، بگو خدا تک هست، یک هست، دگانه هست. خب چرا؟ به چه دلیل؟ برهانش چی هست؟ اقامه برهان نشد. بعد آیه بعدی: الله الصمد، چرا خدای متعال صمده؟ اقامه دلیل نشده، اقامه برهان نشده. لم یلد و لم یولد همینطور همراه با استدلال نیست. و لم یکن له کفوا احد همتا ندارد، هیچ کس همتای اون نیست. به چه دلیل، با چه برهانی، با چه استدلالی اقامه دلیل نشده؟ نمیگیم دلیل ندارد، نه، اتفاقا همه اینها برهانیه، همه اینها برهانهای قوی قاطع دارد. اما قرآن مجید به صورت خطابی اونها را بیان فرموده، نه در قالب برهان به استدلال. برای بیان این حقایق گویی این که برهان دارن، دلیل قرص قاطع دارن، اما از اسلوب برهانی و استدلالی استفاده نشد، از اسلوب خطابی استفاده شد. البته در موارد معدودی هم چرا از اسلوب برهانی استفاده شده، مثلا در آیه 22 سوره مبارکه انبیا می‌فرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدت، این استدلال برهانی است، اما خب نادر فراوان نیست، معدود. حالا باب این را هم اضافه کنیم که باورها و عقایدی که از راه قلب و دل به دست میاد، گرچه قبلا هم اشاره کردیم، قوی‌تر و عمیق‌تر و آگاهانه‌تر از عقاید و باورهایی است که از راه عقل و استدلال حاصل میشن. و نمونه ایش اوصافی است که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه برای متقین ذکر می‌فرماید، در خطبه معروف به خطبه متقین یا خطبه حمام. اونجا می‌فرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، خداوند متعال در جانهای متقین عظیم جلوه کرده و در نتیجه فسقره به کار بردن حل زد، و در نتیجه ما سوی الله در چشمهاشون حقیر آمده، خدای متعال در دل در جانهایشون فی انفسهم در جانشون در دلشون متقین چنینن، خدای متعال در دل و جان و وجودشون و عمق وجودشون عظیم جلوه کرده و ما سوی الله در چشمهاشون حقیر آمده و ناچیز دیده می شود. فهم و الجنت و که من قدر آها فهم فیها منعمون، اونها با بهش رابطشون چنینه که کنده با بهش رو دارن می بینن و خودشون رو منعم در بهش احساس میکنن، این قدر اون رو باور دارن، اون رو کنده با تمام وجود دارن احساس میکنن. متقابلن و هم و نار که من قدر آها فهم فیها معذبون، در مورد آتش هم آتش رو باور دارن، با تمام وجود، با تمام سلول‌های وجودیشون باور دارن آتش را، دوزخ را، عذاب الهی را، و کنده خود را در درون آتش دارن احساس میکنن، از بس باورشون محکم نسبت به دوزخ، همینطور که باورشون محکم و مستحکم نسبت به بهشت. و ادامه میدن حضرت که متقین چنینن که شبها در خلال تهجدشون، نماز شبشون یا در غیر آن به قرائت قرآن می‌پردازن و در قرائتشون از قرآن مجید وقتی به آیه بشارت میرسن و اون اعتماد میکنن و دلهایشان از شوق رسیدن به اون بشارت ها که انده به پرواز در میاد و آنها را جلوی چشم خودشون احساس میکنن، و هرگاه به آیه انذار میرسن صدای زفیر جهنم را که انده در گوش خودشون احساس میکنن، و اوصاف دیگری که حضرت برمیشمارن برای متقین. حالا جای این سوال هست که آیا چنین حالاتی برای کسی که عقاید خودش را از راه دلیل و برهان به دست میاره هم حاصل می شود؟ بعید است. متقین از راه دل، از راه جان رسیدن به این باورها و عقاید به حسب غالب. نمیخوایم بگیم که متقی امکان ندارد که از راه عقل و استدلال هم به همین باورها برسد، نه، اون هم هست، اما فراوان نیست، این طرف فراوانه. خب تا اینجا اون چی که عرض شد مقدمه بود برای پاسخ به سوال، سوالی که موضوع بحث این جلسه بود و پاسخش موضوع بحث بود و مورد انتظار بود. ناچاریم یک بار دیگه سوال را سریعا مورد اشاره قرار بدیم. سوال این بود که اگر نظر ما در اصول الفقه این شد که محتوای روایت واحد عادی چنانچه حکم شرعی نبود، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه نبود، بلکه محتوای روایت واحد عادی موضوع حکم شرعی بود، مثل روایاتی که آیاتی را بر وجود مبارک ولی عصر ارواح نافدا تطریق میکنن، که گفتیم لازم بود، یعنی اگر مبنامون این شد در اصول که اینجور و اینگونه روایاتی لازم بود قبول نیستن، فایده چنین روایاتی برای ما چه خواهد بود؟ این سوال حالا جواب با توجه به مقدمه ای که عرض شد انشاءالله جواب جا میفتد. جواب اینه که با توجه به این مقدمه درسته که بر اساس اون مبنای اصولی پذیرش چنین روایتی لازم نیست و نمیتوانیم از جهت علمی و مبنایی به این گونه روایاتی استدلال کنیم، اما هر کدام از این روایات میتونن دلهای آماده فراوانی را به سوی حق و حقیقتی که محتوای آنها هدایت کنند و عقیدهی قرص و محکم که تا اعماق جان ریشه دارد به محتوای خودشون در دلهای آماده پدید بیاورند. همانطور که گفتیم ایمان غالب مؤمنین و متقین هم از این قبیل است و این محصول کمیلی است، دستاورد کمیلی است. برابریم بر فرض که ما در علم اصول به اون نظر برسیم، به اون عقیده برسیم، به اون مبنا برسیم که این جور روایاتی از جهت علم اصول لازم القبول نیستن، اما این از مسیر فکری است، از جهت عقلی است، از جهت استدلالی است، از اون مسیر راه دل چی؟ از راه دل، دل آماده با یک روایتی که از امام صادق سلام الله علیه، از امام باقر سلام الله علیه، از امام عسکری علیه السلام و هر امام و معصوم دیگری، از خود رسول الله در صدر همه و هر معصوم دیگری، وقتی میبیند که آیه شریفه‌ای تطبیق داده شده است بر وجود مبارک حضرت ولی عصر عجل الله فرجه الشریف، در عمق جان به اون باور پیدا میکند و این اعتقاد عجین جان و ذات و وجود او خواهد شد که دست آورده بسیار مهم و مبارکی است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.